گوهر افشان شوم، ز گنج نهان گوهر افشان شوم. بده ساقی آن می که مستم هنوز، همان عاشق می پرستم هنوز. بده ساقی آن می که مستم هنوز، همان عاشق می پرستم هنوز. به مستی که جان در سر می کنم، به مستی که جان در سر می کنم. همه عمر در پای خم طی کنم، همه عمر در پای خم طی کنم. بیا ساقی آن می که چون گل کند، همه با پربانگ بلبل کند. بیا ساقی آن می که چون گل کند، همه با پربانگ بلبل کند. به من ده که چون گل بخواهم شکفت، به من ده که چون گل بخواهم شکفت. که راز شکفتن نشاید نهفت. بیا ساقی آن می که چنگ صبور، بدین مایه سر کرد آواز رو. به من ده که اسب سخن زین کنم، سرود کهن را نوآیین کنم. به من ده که اسب سخن زین کنم، سرود کهن را نوآیین کنم.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو،
من حتی به این کارم اومدم، اولش پژوار بود، چه اصلا علاقه به کشاورزی نداشتم، ولی بعدم واقعا علاقه من شدم. یعنی الان وقتی میرم میبینم یه درختی حالش بده، وقتی میبینم یه درختی مریضه آفت زده، واقعا عذاب میکشم، اصلا انگار که بچه خودمه. یا مثلا من حشرات رو میبینم، زیباییاشون رو میبینم، در حالی که دیگران میگه ای وای چه چندش، شما به این حشره میگی زیبا. یعنی علاقه بعدم در من ایجاد شد.
سهیلا جعفری، دانشجوی دکترای رشته گیاه‌پزشکی، گرایش حشره‌شناسی گیاهی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی آزمایشگاه‌های گیاه‌پزشکی استان همدان. کلینیک گیاه‌پزشکی برتر کشور در سال‌های 86، 87 و 88. مدیر زن نمونه کشور در سال‌های 88 و 89. مادر نمونه منتخب از طرف بنیاد فرهنگی و بین‌المللی مادر در سال 96.
من شهر سالآباد، یکی از شهرستان استان همدان دنیا اومدم. پدرم راننده ماشین سنگین بودن و مادرم هم خانه‌دار هستن. خواهر 5 تا برادر بودم. واقعا به درس خوندن خیلی خیلی علاقه داشتم. همیشه مثلا یه کتاب داستانی، حتی کتاب علمی دستم بود، همیشه دوست داشتم یه چیزی رو بخونم، عشق به خوندن. بعد خیلی شیطون بودم، از اول دبستان تا همین مقطع دکترا همیشه جز نفرات اول تا سوم بودم، که حالا این هم باعث تشویق خانواده‌ام میشد، چون من نسبت به برادران باهوش‌تر بودم و به درس بیشتر اهمیت میدادم. همیشه دوست داشتم تو یه جمع رهبر باشم، دوست داشتم مثلا بچه های کوچیک‌تر از خودم رو به نوعی مراقبت کنم، محافظت کنم ازشون، یا جهت بدم بهشون. اگه کاری میکنیم من مثلا سردسته باشم، بیشتر با مهربونی اینا رو دنبال خودم میکشوندم تا با سختگیری. دقیقا هم همین تو زمان کارم اتفاق افتاد.
روزهای بعد از دنیا رفتن همسر خانم جعفری به دلیل سانحه رانندگی روزهای سختی بود. اما همین روزهای سخت و نفسگیر در برابر تلاش و امید خانم جعفری به زندگی کم آوردن.
شاید بگم چون محیطی که دنیا اومده بودم یک حالت روستایی داشت، یه محدودیت هایی برای دخترها بود که من وقتی تا سوم راهنمایی درس خوندم دیگه بعد اون به من اجازه تحصیل داده نشد و در سن 13-14 سالگی ازدواج کردم. در سن 15 سالگی فرزند اولم رو دنیا آوردم. 20 سالگی فرزند دومم دنیا آوردم و 23 سالگی هم همسر خودم رو از دست دادم. و از سن 23 سالگی من مجبور شدم که دوتا فرزند خودم رو سرپرستی کنم. بعد اوائل یه مقداری دچار یأس، ناامیدی و دلسردی شدم. فکر میکردم دیگه دنیا تمام شد برام، چرا که من مستأجر بودم، درآمد نداشتم، خودم تحصیلات آنچنانی نداشتم که برم شرکتی جایی استخدام بشم. سالهای اول بعد از فوت همسرم به کارهای مثلا هنری پرداختم، منجق دوزی میکردم، حالا قلاب بافی انجام میدادم و از این طریق درآمد داشتم، کسب درآمد داشتم، میتونستم اجاره خونه بدم، خرج زندگیمو بدم. ولی خب برای یه زن 23 ساله واقعا سخت بود با داشتن دوتا بچه. بعد از 2 سال که از فوت همسرم گذشت مجبور شدم برگردم دوباره خونه پدرم، چون دیگه واقعا نمیتونستم تامین مالی بکنم و اجاره خونه بدم، خرج بچه‌هامو بدم. و از همون زمان تصمیم گرفتم که دوباره تحصیلمو ادامه بدم.
مادر جوان قصه ما با وجود داشتن 2 فرزند کوچیک تحصیل در رشته‌ای را آغاز کردند که آهسته و پیوسته عاشق شدند.
خب همون زمان هم به خاطر داشتن 2 بچه، مسئولیت 2 بچه که داشتم، خب درس خوندن برام خیلی سخت بود. ولی باز هم مثل زمان بچگیم همیشه توی 3 سال دبیرستان 1 سال پیش دانشگاهی رو نفر اول دبیرستان بودم. اونجا واقعا معلمامون، دبیرامون خیلی تشویقم میکردن و چون حالا خیلی وضعیت منو میدونستن تشویق میکردن که من حتما تحصیلمو ادامه بدم. سال 79 من پیش دانشگاهیم تموم شد و کنکور دادم. سال 80 قبول شدم تو رشته گیاه پزشکی.
حالا چرا گیاه پزشکی رو انتخاب کردید؟
خود من واقعیتش زیاد علاقه به کشاورزی و مهندس کشاورزی نداشتم، ولی خب مشورتی که با دیگران داشتم به خاطر شرایط سنی خودم گفتن خب شما نمیتونید الان با این سن وارد شغل دولتی بشین و باید حتما یه شرکت خصوصی داشته باشین. و حالا شرکت های کشاورزی خودشون شرکت های مستقلی هستن و شما میتونید از این طریق مثلا کسب درآمد داشته باشین، چون واقعا هدف من از اول تامین زندگیم و تامین بچه‌هام بود. خب من وارد رشته کشاورزی شدم، کم کم علاقه من شدم. یعنی من وقتی که نیم ساعت بین 2 کلاس رو که دوستان من میرفتن برای حالا استراحت میرفتن بوفه، من میرفتم آزمایشگاه، چون حالا هدف داشتم از درس خوندن، میخواستم واقعا کار یاد بگیرم و با این تحصیلم یک کاری رو، کسب و کاری رو راه اندازی کنم. میخواستم یاد بگیرم کار رو و همیشه تو آزمایشگاه حشره شناسی و بیماری شناسی بودم. خب دوران کارشناسیم رو با کسب رتبه نفر اول دانشگاه قبول شدم، اومدم و جهاد کشاورزی تقاضای تاسیس کلینیک یا پزشکی رو دادم. خب خدا رو شکر به خاطر شرایطی که من داشتم و نفر اول بودنم بلافاصله با تقاضای من موافقت شد، کلینیک گیاه پزشکی زدم تو فامنی یک از شهرستانهای همدان. کلینیک گیاه پزشکی چون یک شرکت تقریبا خدماتی هستش، اولش فقط یک دفتری من باید اجاره میکردم، میز و تعدادی وسایل خیلی مثلا ابتدایی مثل میکروسکوپ، بینوکولر که اونقدر مثلا هزینه ای نداشت و با کمک پدر مادرم و یه مقدار پسندازی که خودم داشتم این کار انجام دادم. و وقتی که کلینیک رو تأسیس کردیم تازه کار ما شروع شد. خب محل کار من 75 کیلومتر با محل زندگیم فاصله داشت و مجبور بودم من هر روز این مسیر 75 کیلومتر رو بیام و برگردم خونه و واقعا سخت بود برام. بعد دیگه با جهاد کشاورزی شروع کردیم به همکاری، یه تعداد قراردادای با ما بستن. در اون زمان من خودم شروع کردم با کارشناسای مختلف کار کردم و سالهای اول 8 کارشناس داشتم که ما اینها رو می‌بردیم منطقه، با جهاد کشاورزی هم قرارداد می‌بستیم و کارهای نظارت، مشاوره و بازدید باغات و مزارع رو برای کشاورزان داشتیم. ولی خودم مدیریت میکردم کار اینها رو.
بله.
بعد یه وام 50 میلیونی رو از بانک کشاورزی دریافت کردم.
چه سالی؟
سال فکر کنم 87 بود. سال 86 به عنوان مدیر زن نمونه کشور انتخاب شدم. سال 88 به عنوان کارآفرین برتر بخش کشاورزی نفر اول استان انتخاب شدم و از همون اولین سال فعالیتم که بشه 80 تن کلینیک برتر کشور بودم، کلینیک برتر استان و حتی شهرستان.
خانم جعفری همونطور که در منزل مادر مهربان فرزندانشون بودن، پزشک مهربان مسئول گیاهان در کلینیک کسب و کارشون شدن.
حوزه ما هم همون درمان گیاهه.
بله.
یعنی همونطوری که یه مریض میره پیش پزشک برای درمان بیماری خودش، کشاورزای ما هم به ما مراجعه میکنن برای درمان مشکلات گیاهشون. حالا اینها یا نمونه میارن یا خودمون میریم نمونه برداری میکنیم و تشخیص میدیم که مشکل چی هستش و اون رو برطرف میکنیم. ما توی تولید محصول سالم برای بهینه‌سازی مصرف سموم و کوتاه، خودتون میدونید داشتن یه جامعه سالم در گروه داشتن
تغذیه سالمه.
تغذیه سالم هم باید با مدیریت انجام بشه، چون مدیریت اون به وسیله مهندسین کشاورزی و همکاری خود کشاورز انجام میشه و ما تو این زمینه میریم و باغات، مزارع، گلخونه ها نظارت داریم، مشاوره داریم برای بهینه‌سازی مصرف همین داده های کشاورزی، نهاده های کشاورزی مشاوره انجام میدیم. خدمات ما به این صورت است.
و همه افرادی که در کنار شما کار میکنن دانش آموختگان رشته گیاه‌پزشکی هستن؟
بله اکثرشون. بله حالا تمام کسایی که در کنار من کار کردن گیاه‌پزشکی بودن، ولی میشه تو کلینیک های گیاه‌پزشکی رشته های دیگه هم فعال باشن. مثلا ما به صورت غیر مستقیم با آزمایشگاه خاکشناسی هم در ارتباطیم، چون اول باید کمبودهای خاکمون، نیازهای خاکمون مشخص بشه که توسط گروه خاکشناسی هستش یا زراعت هستش، بابانی هستش، که همه اینها به نوعی در کار ما دخیل هستن، چون باید اول اصولی مثلا یه باقی کش بشه تو بعدن بیاد کارهای بعدی و مدیریت ها انجام بشه.
گلخانه دارها هم مخاطبتون هستن؟
بله گلخانه دارها شاید بگم اصلی تری مخاطب ما هستن. الان یک از شرکت های دانشمندی که من باشون همکاری میکنم خودشون تولید کننده عوامل بیولوژیک هستن که این بیشترین مصرف این عوامل کنترل بیولوژیک توی گلخونه ها هستش برای تولید محصول سالم برای کاهش مصرف سموم. یعنی ما به جای سم شیمیایی میام از حشراتی که دشمن آفات هستن استفاده میکنیم و تولید این حشرات توسط همین شرکت انجام میشه. پس ما به صورت مستقیم برای اینکه بتونیم یک محصول گلخانه‌ای که کمتر سم خورده باشه، سالم‌تر باشه و به دست مصرف کننده برسه، حالا کلینیک‌های گیاه‌پزشکی نقش به سزای بازی میکنن و ایفا میکنن.
یعنی با اون شرکت دانشمندان در ارتباطی که اونها حشراتی تولید میکنن که
بله.
شما اونها رو تحویل کشاورز میدید و اون حشرات میرن آفتها رو میخورن و محصول بهتری تولید.
محصول بهتر تولید میشه و از مصرف بیشتر سم ما جلوگیری میکنیم. خب خودمون هم تو رهاسازی و مدیریت اینها هستیم. خب باید خودمون آمار برداری کنیم، باید نمونه برداری کنیم که نتیجه کار چی بوده. یعنی این حشره در این آزمایشگاه تولید میشه.
بله.
اینها به صورت پک در میاد، پکایی که همونطور که مثلا سموم تو پک هستن، اینا هم همینجوری به صورت پک در میاد توی گلخونه رهاسازی میشن و به جای اینکه ما بیایم یه دونه آفت کش، یه دونه حشره کش بزنیم، از این حشرات بر علیه همون آفات استفاده می کنیم. حالا فعلا تو گلخونه این کار عملی هستش که یه فضای محدود و بسته است، ولی خب انشالله که در زمانهای آینده بیاد تو، حالا تو باغات هم رو سیب و برخی از محصولات هست، ولی بیشتر تو گلخونه هست.
اسم خاصی داره این حشره؟
والا کنه های شکارگر هستن و سن های شکارگر هستن که فعلا دو نوع سن و دو نوع کنه شکارگر هستن که تو این آزمایشگاه تولید میشن. سالیانه شاید بگم چندین هزار دلار یا چندین میلیون دلار ارز ما پرداخت میکردیم برای واردات همین کنه ها و حشرات برای داخل و خوشبختانه این تولید باعث شده که یه رقیبی برای شرکت خارجی بوده ایجاد بشه و این محصول تو خود کشور تولید بشه. با توجه به اینکه الان در عرض این دو سال سمم خیلی گران شده، شاید قبلا استفاده از این عوامل که کشاورز گلخانه دار میگفت به صرفه نیستون برام رون میفته، ولی الان این عوامل رو مصرف بکنه به صرفه تر هستش برایش تا مثلا یه سمی که لیتر 6 میلیون تومانه استفاده کنه.
دیدن روی خوش زندگی برای خانم جعفری بدون شک با تلاش فراوان و میل به بالندگی اتفاق افتاد.
شاید این یه شعار کلیشه باشه که همه میگن خواستن توانستنه، ولی واقعا خواستن توانستنه. خواستم که موفق بشم و خدا رو شکر میکنم که شدم. خواستم که خودم رو پای خودم وایستم، چون میگم اول بعد از فوت همسرم من واقعا تو زندگی هیچی نداشتم. خدا رو شکر به همه چی رسیدم، بچه‌هام بزرگ کردم و اونها هم تحصیل کردن. خدا رو شکر اونها هم تو زندگی شون موفق هستن. اگر من چیزی رو میخواستم یا هدفی رو برای خودم تعیین میکردم، نهایت تلاش خودم رو برای رسیدن اون هدف انجام میدادم و من در کنار همون زن بودنم، در کنار اینکه همون نقش مادر بودن، زن بودن رو ایفا کردم، تونستم به فعالیت‌های اجتماعی خودم هم ادامه بدم و تو این زمینه هم تلاش کنم و تا حدی، نمیگم مثل تمام کارآفرینای عزیز و موفقم، ولی خب تا حدی منم در حد خودم موفق باشم و با احترامی که برای پدرم، مادرم و نظرشون قائل شدم، الان دیگه به اونها هم ثابت شده، طوری شده که اونها به من همیشه افتخار میکنن، با افتخار از من یاد میکنن و صحبت میکنن در حالا جمع خانواده، جمع دوستان و کسانی که میشناسن و شاید همین کار من باعث شد که نظرشون نسبت به فعالیت یک زن توی جامعه، مخصوصا جامعه‌ای که با مردها، آقایون، کشاورزان در ارتباط هستن، به طور کامل و 180 درجه عوض بشه. الان به من به عنوان یک شیرزن نگاه میکنن. با توجه به تمام سختی‌هایی که من خودم کشیدم، فوت همسرم، مستأجرین، نداشتن‌ها، ولی خب خدا رو شکر با تلاش تونستم همه این مشکلات رو رفع کنم، پشت سر بگذارم. پس ما میتونیم، ما خانم‌ها قوی تر از اونی هستیم که خودمون تصور میکنیم، تواناییمون خیلی بالاتر از اینه. اون شنبه‌ای که همه در انتظارش هستن که فرا برسه و شروع کنن همین شنبه. من الان هم توی موقعیت نمیگم خیلی موفقم، ولی قفته کسایی رو میخورم که موفق تر از خودم هستم و همیشه سعی دارم، تصمیم دارم، تلاشم رو بیشتر از این میکنم. انشالله که بتونم در اون رتبه و ردهی که اونا هستم من هم بتونم قرار بگیرم.
انشالله سرکن خانم، حتما این اتفاق میفته. البته که شما الان در نقطه ایستادی که از دل سختی ها بهش رسید و خیلی ها آرزو دارن شاید جای شما باشن. خانم جعفری عزیز، خیلی خوشحال شدم با اتون گفتگو کردم.
من هم از شما ممنونم به خاطر برنامه خوبی که دارین و آرزوی موفقیت دارم برای تمام بانوان کشورم. انشالله که همه بتونم موفق باشم و به تمام آرزوهایی که دارن با تلاششون برسن.
انشالله، چه دعای خوبی. واقعا دعا کنیم که هیچ زنی هیچ آرزوی در دلش باقی نمونه.
انشالله.
خصوصا که دنبال ایجاد یک کسب و کار هستن.
با امید خدا.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
مزرعه‌ای
کوهسبز.
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و برنامه مزرعه پولساز. امروز هم با معرفی محصولی دیگر برای درآمدزایی خانگی در خدمت شما هستیم. سیاه‌دانه گیاهی با گل‌های آبی و سفید است که طولش به 20 تا 30 سانتی متر می‌رسد. میوه این گیاه حاوی دانه‌های سیاهی است که مصرف خوراکی دارد. سیاه‌دانه طعمی تلخ دارد، سرشار از پتاسیم و آهن است. مواد معدنی و ویتامین‌های موجود در سیاه‌دانه در درمان دیابت، سل، بیماری‌های قلبی و عروقی، کم‌خونی، میگرن و حفظ سلامت پوست و مو مفید است. کاشت این گیاه به راحتی در منزل امکان پذیر است و زمان مناسب آن اوایل بهار می باشد. برای این کار مقداری خاک را درون گلدان و یا سبد ریخته بذرها را روی خاک بپاشید، سپس خوب آبیاری کنید. 5 تا 15 روز بعد بذرها سبز می شوند و زمانی که به اندازه 8 سانت رسیدند، آنها را در محلی که می خواهید به فاصله 20 یا 30 سانت نشا کنید. زمان گل دادن آن در اواخر بهار است. وقتی که گلها پژمرده شد، می توانید گلها را از بوته جدا کرده و دانه ها را از غلافهای خشک شده جمع‌آوری کنید. با توجه به قیمت این محصول در بازار، سیاه‌دانه های خشک را می توانید در بسته‌بندی های 100 الی 500 گرمی به بازار عرضه و به درآمدزایی خوبی برسید. دمنوش سیاه‌دانه یکی از مواد بسیار مؤثر برای افزایش سیستم ایمنی بدن است و این روزها در پیشگیری از ابتلا به کرونا می تواند مؤثر باشد. بنابراین تهیه چای و دمنوش سیاه‌دانه می تواند برای شما درآمد خوبی داشته باشد. برای تهیه چای، سیاه‌دانه را در پاکت‌های مخصوص تیبک قرار داده و برای طعم‌دار کردن آن از قنچه گل، چوب دارچین، بهلیمو و زنجبیل به صورت خشک در کنار سیاه‌دانه استفاده کنید. روغن سیاه‌دانه تقریباً بدون هیچ عارضه جانبی دارای خواص شفابخش باور نکردنی است. این روغن جادویی را می توان به صورت موضعی بر روی پوست یا در هنگام ماساژ بدن استفاده کرد. این روغن به حرارت زیاد حساس است و فقط می توان در پخت و پز از آن استفاده کرد. این روغن را می توان در ظروف شیشه‌ای تیره رنگ بسته بندی کرد و به فروش رساند. برای بازاریابی و فروش می توانید با تهیه بروشور یا با استفاده از فضای مجازی به معرفی و تبلیغ محصولات خود بپردازید و آنلاین اقدام به فروش نمایید. همچنین به راحتی می توانید این محصول ارزشمند را به فروشگاه ها و عطاری ها عرضه کنید.
بمیرم دیگران کرسه زر اکسوان بسته بمسته خود با افتاد بران بسته بمسته خود با افتاد بران شفق سحر همی مست خون چشت گلگل ستاره یا میخنان اسبت ارمیدم ابرا کرس زر تکسون دستت به بسر خودم افتادم در آن دستم بیمسته خودم افتادم در آن امیدم ابرا کرسیدم هر سو دستم بیمسته خودم افتادم در آن دستم بمسته خود با افتاد دران دستم بمسته خود با افتاد دران دستم بمسته خود با افتاد
هشتگ خبر.
ساعت 15 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. لزوم تدوین قانون برای آبخیزداری.